تو دریای امیدم، هر زائر اینجا وارث صد تا شهید است. آه از شهیدانی که با شوق زیارت روی تو را دیدم در باغ شهادت. در امتداد کاروان‌های پیاده جغرافیا تبدیل خواهد شد به جاده، منزل به منزل خادمان افتخاری صف بسته اند اینجا برای جان نثاری، صف بسته اند اینجا برای جان نثاری. این حج سرخ عاشقان کربلایی تصنیف دوران ساز و آواز رهایی، با چشم ها با رود ها با سیل عشاق صحرای تشنه می شود دریای مشتاق. چراغ راه در دنیا حسین است، رمز عبور است موج و طوفان یا حسین است. هنگام بیعت با حقیقت اربعین است، آینه امروز عاشورا همین است. سوگواری نیست رستاخیز عشقت، بارانی از احساس در پاییز عشقت. قلب زمین گرم است از رگ‌های جاده، با هر تپش از کاروان‌های پیاده.
نوای رستاخیز اربعین رو شنیدید با صدای محسن حسینی، نواپردازی احمد رضا میرمحزونی و شعر افسانه سادات. از شما شنوندگان ارجمند برنامه وطن فارسی خواستیم که اگر خاطره یادی از راهپیمایی اربعین در سالهای گذشته یا حتی در امسال دارید برای ما بفرمایید، با هم تماس بگیرید یا برامون پیامک بفرستید. 2024-185-2020-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. 912-42 شماره پایانی 52 گفتند که من تا کنون سعادت نداشتم از دور سلام بر امامان شیعه عرض می کنم، از زائران محترم هم بسیار التماس دعا دارم و کاش روزی ما رو هم به طلبه. همچنان در حال هوای این راهپیمایی پرشور معنوی که هم به پای جان است و هم به پای جسم با شما خواهیم بود. قرار هست که گفتگو کنیم با آقای دکتر جمالی نژاد. ایشان معاون عمرانی وزیر کشور هستند، همینطور رئیس کمیته زیرساخت راهپیمایی اربعین حسینی. درود بر شما آقای دکتر جمالی نژاد، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
بسم الله الرحمن الرحیم، بر هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی محمد یار عزیز، همکاران خوبتون، هم میهنان عزیزمون در اقصا نقاط کشور و به ویژه مخاطبین خوب برنامه وطن فارسی رادیو فرهنگ خدمتتون هست.
متشکرم. کمی در مورد کلیت وضعیت در راهپیمایان اربعین حسینی برای ما صحبت کنید. آیا همگی در صحت و سلامت و تندرستی هستند و اوضاع اون طور که پیش بینی میشد داره پیش میره یا نه؟ بله. و اینکه در ادامه چه خواهیم داشت؟
خواهش می‌کنم. خدا رو شکر. بله، اتفاقاً همین الان خدمت وزیر محترم کشور بودیم، دوستانمون از در واقع دستگاه‌های مختلف هم حضور داشتن، یه رصدی از همین آخرین وضعیت داشتن. خوشبختانه الان شرایط بسیار خوبه، دوستانه همکارمون همه بسیج شدن که انشالله بهترین خدمات رو به زائرین عزیز بدن و مرزهای هفتگانمون همش الان فعاله و مشکل خاصی هم نیست. بحث بود که در حال چون یقین در هفته آینده این جمعیت بیشتر میشه، انشالله ظرفیت های بیشتر رو دوستان آماده بکنن برای هفته های آتی. ولی اگر اجازه بدین من تو حوزه کمیته های تخصصی که حالا نزدیک شاید چندین ماه هست دارن فعالیت میکنن یه توضیح خدمتون بدم اگر فرمایش داشته شو خدمتون باشه.
خواهش میکنم، بسیار خوب بفرمایید.
مستثر هست آقای محمدیان، ما ساختار ستاد مرکزی اربعین حسینی به این نحو هست که کمیته های تخصصی رو داره که 15 تا کمیته هستن که من اگر اجازه بدید اسامی این کمیته ها رو خدمتون عرض میکنم. یکی از این کمیته ها که بسیارم مهمه همون ستاد استانخواهش هست، کمیته سوخت و حمل و نقل هست، کمیته خدمات شهری هست، کمیته اطلاعاتی، کمیته امداد و نجات، کمیته مشارکت های مردمی اسکان و تغذیهش هست، بهداشت و درمان فرهنگ آموزشی، مستندسازی اطلاع رسانی هست، هماهنگی سیاسی و کنسولی هست که بسیار مهمه رو بحث ویزا، کمیته اعزام هست، کمیته امنیت انتظامی و نهایتا کمیته خودمون، کمیته زیر ساخت هست. هر کدوم از این کمیته ها رو هم یکی از دستگاه ها محوریت شده دارن. مثلا مثال بگم خدمت، مثلا کمیته فرض کنید استان ها رو خود استاندار مسئولیتش داره، کمیته سوخت و حمل و نقل رو راهداری، کمیته خدمات شهر رو شهرداری تهران، کمیته فرض کنید امداد نجات رو هلال احمر، کمیته مشارکت ها رو ستاد بازسازی عتبات عالیات، کمیته بهداشت درمان رو وزارت بهداشت و نهایتا هر کدوم از کمیته های دیگه، مثلا کمیته اطلاع رسانی مستند خود صدا سیما زحمتش رو میکشه. کمیته زیر ساخت هم به عهده معاونت عمرانی وزارت کشور هست که در واقع خیلی از اقدامات مختلف در حوزه های مختلف حمل و نقلی، ارتباطاتی، تامین زمین، خدمات رفاهی و بحث پول بانکی انجام میده. تو حوزه حمل و نقل راه های مواصلاتی، روکش آسفالت، تعریض معابر، جاده ها، زیرگذر، روگذر، خیلی از کارهایی که بعضا ممکنه ارزم به حوزتون بیا مدت و بلند مدت باشه توی حوزه قرار میگیره. تجهیز پایانه های مرزی، پارکینگ های شخصی و عمومی، تجهیزشون، تعمیدشون، تو بحث ارتباطات پوشش تلفن همراه، پوشش تلفن ثابت، اینترنت، همش به حوزه ما هست.
آقای دکتر جمالی نژاد، من عذر میخوام که کلام شریف شما رو قطع میکنم، چون زمانمون اندک هست. من خواهش میکنم حالا معرفی بقیه کمیته ها رو صرف نظر کنیم جسارتاً. دوست دارم که از زبان شما به عنوان کسی که الان یک اشراف کلی نسبت به وضعیت اعزام زائران داره، اگر که نکته پیامی برای این لحظه دارید بفرمایید که شنونده های ما گوش کنن لطفا.
بله، ببینید ما الان جلسه هم که داشتیم بحثمون این بود که اولا ما باید توضیح سفر رو بین زائران عزیز داشته بله. باشیم که در یک ساعت خاصی به هر حال خدای ناکرده عزیزانمون این انباشت جمعیت اذیتشون نکنه و تراکم در واقع زوار عزیزم رو توی پشت مرزها نداشته باشیم، که توی در واقع شهرهای مختلف در مسیر بتونیم انشاءالله امکاناتی رو آماده بکنیم که این عزیزان به هر حال به نوعی سرویس دهی بشن، حالا شهرهایی مثل خود ایلام، شهری مثل کرمانشاه. این که یه سری مرزامون مثل خود مثلا فرض کنیم مرز خسروی توی کرمانشاه یا قصر شیری، حالا شهری که اونجا نزدیکش هست، فوق‌العاده مرز خوبیه. این که همه از دار همی هر اصرار نداشته باشن برن به سمت مرز مهران یا شلمچه یا چذابه، این که خیلی از این همی هران رو توی مرز در واقع خودسوی داشته باشی که مرز بسیار آماده و خوب و تجهیز شده است و سالهای سالم هست داره سرویس میده. خوشبختانه شهرداری های کرمانشاه و قصر شیده ما پای کار هستن. خب خدمت رو بگم اگر بتونیم انشاءالله با این توضیح زاهد عزیز رو بین مرز ها داشته باشیم. خوشبختانه میدونید امسال هم آقای محمدی با یه سری مرز دیگه مثل باشماق مثل تبرچین اضافه شده.
بله.
که باز خیلی از
تا این لحظه امنیت همه زائرین در مرز حفظ شده کامل.
بله
درسته.
الحمدلله. بله همه امکانات همه زیر ساختمون مثل آب و برق و راه و خدمات بانکی و پارکینگ و پایان همه اینها خوشبختانه خدمات شهری تا امداد و نجات.
بسیار خوب. یک نکته ای رو هم که بسیار از ما سوال میکنن شنوندگانم ماجرای اون مسئله ارزیه که قرار بود اختصاص پیدا کنه اون الان در چه مرحله ایه چجوریه؟
اون هم دارن دوستان پیگیری میکنن و در واقع عرض کردم چون این کمیته های مختلف در واقع مسئولیت دارن. کمیته زیر رفتش خوشبختانه الان خبر داد که اون هم داره حل میشه. فقط هر نکته ای که من نگرانش هستم و باز تاکید میکنم و اینجا خدمت شما در واقع خواهش میکنم که اطلاع رسانی بشود این هست که ما همه مرزها رو فعال
بله،
داشته باشیم.
بله، بله.
خیلی از طبیعران اصرار دارن دو سه تا مرز مثلا شلب چه و چذابه و بهران رو بیشتر.
خب یکم به اطلاع رسانی خودتون هم برمیگرده ما اینجا در رسانه به هر حال پوشش خواهیم داد.
شما اگر استانهای مثلا شمال غربی ما مثلا آذربایجان غربی آذربایجان شرقی زنجان قزوین این عزیزان بیان به سمت مثلا تبرچین و باش با خیلی از مسائل ما حل خواهد شد.
الان چرا تراکم اون سمت به نظرتون؟
میدونی چون از سالهای گذشته با این مرز ها رو فعال نداشتیم تبرچین و باش با امسال اضافه شده.
یعنی بر اساس یه سابقه ذهنی همه از این مسیرها حرکت میکنن. خب اینجا برمیگرده به کاری که ما انجام میدیم در کنار شما برای اینکه یه خورده روشن کنیم ماجرا رو که از مرزهای دیگه هم این امنیت برقرار و راحت میتونن رفت آمد.
قربتون برم. مثلا خود مرز خسروی توی مثلا کرمانشاه و قصرش یه مرز قدیمیه ولی خب سالهای سال فعال نبود. مثلا سال 98 یه بیزار جزی فعال شد الان کاملا فعاله کلیه امکانات هر چیز آتش حتی بیش از مرزهای دیگه هم هست.
بسیار.
به نظر من اگر دوستان رو زحمت کشه شما این برحال اطلاع رسانی رو بکنی که از اون مرز هم استفاده بکنن خیلی از در واقع فضا و بستر آماده میشه برای اینکه ظاهر نزدیزمون از همه خدمات این مجموع استفاده بکنن و خدا را کرده هم باشته از عزیزارو در یه نقطه نداشته باشه.
بسیار خوب. من خواهش میکنم که برای سخن پایانی یک بار دیگه این مرزهایی که مد نظر خودتون هست که از اونجا هم رفت آمد کنن رو معرفی کنید برای شنوندگان.
بله ببینید ما کلن مرزهای هفتگانمون هست. یه مرز ورود داریم که خب مستحضر هستید از در واقع سیستان و بلوچستان که خیلی از در واقع از دارد پاکستان ورود پیدا میکنن که من اون رو میذارم جدا چون با بحث از اون قسمت نداریم. این طرف در کنار مرزهای چذابه و شلمچه و عرضم به حضورتون مهران ما مرز خسروی رو خلاصه خیلی فعال و خوب داریم.
بله.
و تمام زیر ساختاش هم آباده است. بلخص عزیزانمون که علاقه من هستم به سمت کرمانشاه و قصد شیری بیان از این میتونن تردد بکنن ظرفیت چند بسیار بالا کردیم با امسال تا 1,000,000 نفر رو میتونیم در واقع اینجا سرویس دهی حتی بیشتر بکنیم. تو دوتا مرز دیگه هم تبرچین رو باش باقی هم خوشبختانه هم استانداران آذربایجان غرب کردستان خدمات خیلی خوبی رو آماده کردن و ما میتونیم سرویس دهی خوبی داشته باشیم. امنیت اونجا کاملا تضمین هست و اینکه وسایل امکانات و هم نقل عمومی هم خوشبختانه آباد است که این دوستان رو
خیلی متشکرم از شما که اینقدر توضیحات رو خوب و با حوصله برای شنوندگانمون ارائه کردید. آقای دکتر جمالی نژاد معاون عمرانی وزیر کشور. براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. و این تنها روزی از روزهای سال نیست بلکه آینه است در برابر چشمان انسان متحد که در آن تصویری از نهضت محرم نقش می‌بندد. یکی از جلوه‌های بسیار زیبای اربعین حسینی حرکت پیاده گروه مشتاقان آن حضرت است که حماسه‌ای وصف ناشدنی و جلوه‌ای درک ناشدنی را می‌آفریند. اربعین تا اربعین صد قافله مهمان توست، معرفت جوی حریم عشق بی پایان توست. زمانی که بخش‌های گوناگون برنامه رو براتون معرفی می‌کردم، از پیش همایش بزرگداشت رابعه بلخی با شما سخن گفتم. من زمانی که این به خبر این رویداد رو شنیدم خیلی دلگرم شدم که به ایشان پرداخته شده. داری محجور بودن در منظومه ادبیات فارسی، اگرچه آغازگر بودن به عنوان یک شخصیت بانو. حالا قرار هست در مورد این پیش همایش با آقای نادر کریمیان سردشتی، برگزار کننده این نشست، هم صحبتی داشته باشیم. درود بر شما آقای کریمیان، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار و خدمت همکاران رادیو فرهنگ.
متشکرم.
تشکر.
ایده برگزاری بزرگداشت رابعه بلخی از کجا آمد؟ خب این سالها هم ما ایشان رو در ابتدای منظومه سخن پارسی داشتیم، به عنوان برخی او رو به عنوان اولین شاعر پارسیگوی زن میشناسند. حالا در صحت و سقم این هم البته مسائل زیاد هست، ولی به هر روی پرداختن به ایشان یه در واقع ایدمندی عمیقی لازم داره. این از کجا آمد؟
عرض کنم ما از پارسال در صدد این بودیم برای سه بانوی پارسی سرا بزرگداشت بگیریم. یکی رابعه بلخی بود،
بله.
دو دیگر نهستی گنجوی یا ماهستی گنجوی، سه دیگر جهان ملک خاتون شیرازی. و
بله.
این سبب شد با همکاری چند مؤسسه علمی فرهنگی این اتفاق میمون اتفاق بیفته و قبل از همایش بین المللی ما سه تا پیش همایش خواهیم داشت. یکی راجع به رابعه بلخی که همین چهارشنبه در موزه ملی ملک برگزار میشه.
بله.
دو دیگر نهستی گنجوی در شهر تبریز، در حدوداً تقریبا در فاصله بین 10 تا 15 مهر ماه. و جهان ملک خاتون شیرازی هم در اواخر مهر ماه برگزار خواهد شد انشالله.
بسیار خوب. اینکه به نام پیش همایش رو بر این رویداد نهادید، ماجراش چه هست؟
علتش اینه که ما قبل از اینکه اون همایش اصلی که در اصل بین المللی است، یعنی به ویژه از کشورهای منطقه، از تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، پاکستان، افغانستان و کشورهای همجوار دعوت میشن، محققان، پژوهشگران و بعضی هم حتی مقاله فرستادن تا کنون، چون تا اواخر شهریور ما فرصت دادیم برای ارسال مقاله به دبیرخانه. گفتیم یه مقدمه‌ای باشه برای شناخت این سه شاعره برجسته و بزرگوار که تقریبا جامعه را یواش یواش هم آشنا کنیم، جامعه عموم جامعه را و البته اهل خواص هم که خودشون به هر حال کما بیش آشنا هستند، ولی تاکنون این نخستین بار هست که برای این سه بزرگوار به طور مستقل بزرگداشت برگزار میشه.
بسیار خوب، خیلی ایده خوبی است، به ویژه در مورد ایشان که ما سابقه زنان فاخر و تصمیم گیرنده مؤثر و کنشگر رو در ادبیات فارسی بسیار داریم، از جمله شیرین در منظومه خسرو و شیرین نظامی که یک بانوی به شدت تأثیرگذار و تصمیم گیرنده و کنشگر هست. در مورد رابعه بلخی پیشترها در یک مقاله گفتم که او هم اینچنین است، یعنی شما با زنی مواجه هستید که اتفاقا در بیان منویات خودش، در بیان درون خودش و بست ماجرایی که به اون دوچار شده اتفاقا خیلی خیلی پیشنهاد دهنده و مؤثر و تصمیم گیرنده رفتار میکنه. از این منظر بسیار حضورش در منظومه ادبیات ایران قابل تأمله.
بله درسته. بله
درود بر شما.
خواهش میکنم،
امیدوارم که برنامه به خوبی برگزار بشه. جانم بفرمایید.
انشالله. تشکر. من میخواستم این نکته رو بگم با توجه به اینکه ابو عبدالله رودکی آدم و شعراست،
بله،
رابعه بلخی نیست در اصل پیشتاز و پیشگام و آغازگر شعر و ادب فارسی است همزمان با رودکی.
دقیقاً.
این نشون میده که زمینه‌های تعلیم و تربیت زنان فراهم بوده برای فراگیری دانش‌های بایسته و شایسته‌ای که در روزگار خودشون ساری و جاری بوده، چون ایشان هم به اشعار عربی داشته هم اشعار فارسی، هر چند اندکی باقی مونده، در مجموع 55 بیت از ایشان باقی مونده، اما همین 55 بیت نشون میده که چقدر شاعر ماهر و برجسته‌ای بوده که عطار یک داستان مفصل را در الهی نامه حدود 400 بیت به ایشان اختصاص میده.
من اون ماجرای
بکتاش،
بله بکتاش که بسیار، بله، و اون نوع دراماتیک و به شدت سینمایی در واقع مرگ او خیلی خیلی میتونه دستمایه قرار بگیره. به نظرم رسیده این به روزگاری که نسل نو رو با این بنمایه های ادبی، با این چشمنداز های دراماتیک ادبیات ایران زمین واقعا آشنا کنیم و بسیاری از اون چه که الان غرب داره میلافه به اون از منظر حالا مسائلی از جنس حقوق بشر و حقوق زن و اینها، بسیاریش رو در شکل بسیار عفیفانه‌اش ما در منظومه‌های ادبی خودمون، در تاریخ ادبیات خودمون داشته ایم و اتفاقا ما خیلی پرسابقه تر از اونها هستیم در بسیاری از این موارد. حالا اینکه کمکاری کردیم و بهشون نپرداختیم و اونها رو معرفی نکردیم بماند، اما این دلیل نمیشه که در وجودشون و در حضورشون بخوایم شک کنیم. خیلی سپاسگزارم از شما.
من یه خبری هم بدم، ما هر سال برای 3 نفر از مشاهیر زن بزرگداشت میگیریم، یعنی
بله،
سال برای 3 بزرگوار، سال آینده برای 3 بزرگوار دیگر. اینو میخوایم یه سنت حسنه قرار بدیم برای پاسداشت خدمات و زعمات اجتماعی، فرهنگی، ادبی و علمی مشاهیر زن در ایران.
درود بر شما، فکر بسیار بسیار ارزنده و محترمی است. امیدوارم که برنامه هاتون به خوبی تا پایان برگزار بشه، ما هم آینه ای برای صداهای این آیین ها باشیم.
تشکر میکنم.
تندرست باشید. خدا نگهدار.
هم پیروز باشید.
خدا حافظ. سیزدهم شهریور زادروز احمد مهدوی دامغانی. علامه احمد مهدوی دامغانی، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، متخصص در ادبیات فارسی و عرب، استاد پیشین دانشگاه تهران و دانشگاه هاروارد، زاده 13 شهریور 1305 مشهد و درگذشته 27 خرداد سال 1401 در امریکا است. علامه احمد مهدوی دامغانی علوم متداول قدیم و جدید را در مشهد فرا گرفت و موفق شد دوره سطح حوزوی را به کمال به پایان رساند. سپس در تهران اقامت گزید. در سال 1327 از دانشکده الهیات دانشگاه تهران و در سال 1333 در رشته ادبیات فارسی از دانشکده ادبیات دانشگاه تهران با کسب رتبه نخست لیسانس گرفت. در سال 1342 از دانشگاه تهران درجه دکترای زبان و ادبیات فارسی را دریافت کرد و موضوع رساله دکترای ایشان تصحیح کتاب کشف الحقایق عزیز الدین نصفی به راهنمایی محمد تقی مدرس رضوی بود. مهدوی دامغانی در تهران تحصیل دروس حوزوی را ادامه داد و در دروس خارج بزرگانی چون محمد تقی آملی، محمد علی مدرس خیابانی و میرزا مهدی آشتیانی شرکت جست. علامه احمد مهدوی دامغانی پس از گذراندن دوره دکترای زبان و ادبیات فارسی به عنوان استاد دانشگاه تهران به تدریس در دانشکده‌های ادبیات و الهیات دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس پرداخت. نام برخی از تألیفات علامه احمد مهدوی دامغانی رو براتون خواهم گفت. از علی آموز، اخلاص عمل، رساله‌ای درباره خضر در باغ روشنایی، گزیده‌ای از سخن سعدی به زبان عربی و برگردان به نثر پارسی و برخی کتاب‌های تحقیقی از جمله کشف الحقایق نصفی. بسیار سپاسگزارم از شما عزیزان که با هم در ارتباط بودید، شنوندگان محترم برنامه زنده وطن فارسی. سپاسگزارم از شنونده همیشگی اون آقای سید علی ذوالفقاری که پیامکاشون به دست ما رسید و سایر دوستانی که همراهان به همیشگی گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ هستن. امیدواریم آنچه از جمله حرف و گفت و صوت و نغمه و نوا تقدیمتون کردیم مقبول طبع صاحب نظر شما قرار گرفته باشه. تا فردا در وطن فارسی بدرود.